ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین ثانیه‌های روز چهارشنبه اول آذر ماه سال 1396 خورشیدی، 22 نوامبر سال 2017 میلادی، بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه یک ساعته که تا ساعت یک بامداد ادامه خواهد داشت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید. روزی رو که به پایانش رسوندیم، روز سه‌شنبه، روزی بودش که برای مردم زیمبابوه یک روز تاریخی خواهد بود، چرا که رابرت موگابه که به عنوان پیرترین رهبر سیاسی جهان هم ازش یاد میشه استعفا کرد. درباره این اتفاق تاریخی در این برنامه برای شما خواهیم گفت. همچنین گزارش‌های بیشتری داریم، از جمله درباره وضعیت زلزله زدگان استان کرمانشاه. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم با هم تو این برنامه بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قوی می‌خوایم شنویم.
با درود فراوان. سرانجام پس از یک هفته کشمکش با ارتش و در پی تظاهرات گسترده خیابانی، رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه شامگاه سه‌شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. در این ارتباط گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دو تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محور گفتگوهای تلفنی جداگانه آقای مکرون جدا نگه داشتن مسئله لبنان با بحران منطقه بود. او همچنین از رهبران دو کشور خواست تا برای کاهش تنش با سایر کشورهای خاورمیانه همکاری کنند. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه، آقای مکرون در گفتگوهای تلفنی خود با حسن روحانی و بنیامین نتانیاهو تاکید کرده است که پاریس از برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام حمایت می‌کند، اما او گفته است که برای مسائلی چون برنامه موشک‌های بالستیک ایران نیز باید مذاکراتی صورت بگیرد. هفته پیش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کند. یک روز پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای سوریه خود بشار اسد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، از رو به پایان بودن عملیات نظامی مسکو در سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال والری گراسیموف به خبرنگاران گفت مرحله فعال عملیات نظامی در سوریه رو به پایان است و به گفته او به رغم آن که هنوز مسائل پرشماری وجود دارد، اما آن مرحله به پایان منطقی خود نزدیک شده است. بشار اسد در مبارزه با مخالفان خود که شامل گروه حکومت اسلامی می شود، از حمایت نظامی روسیه و ایران برخوردار بوده و توانسته است با این کمک ها بخش های وسیعی از سوریه را از کنترل مخالفان خود خارج کند. در این میان حمایت مسکو و تهران از حکومت اسد انتقاد شماری از کشورهای منطقه و نیز جهان را به همراه داشته است، اما ایران میگوید تنها مستشار نظامی به سوریه اعزام کرده است. این در حالی است که بیش از 1000 تن از کسانی که مدافعان حرم نامیده میشوند در سوریه کشته شدند. فرمانده کل ارتش لبنان روز سه‌شنبه به نظامیان این کشور اعلام کرد تا برای آنچه وی تهدید اسرائیل خواند در مرزهای جنوبی لبنان به حالت آماده باش درآیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال جوزف اون اسرائیل را دشمن خطاب کرد و از نیروهای نظامی لبنان خواست تا برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل مبنی بر حفظ ثبات در مرز لبنان و اسرائیل آمادگی داشته باشند. این قطعنامه در مورد ترک مخاصمه است که به جنگ سال 2006 میلادی بین اسرائیل و حزب الله پایان داد. آخرین درگیری نظامی اسرائیل و حزب الله لبنان در تابستان 2006 به کشته شدن بیش از 1200 تن در لبنان و ویرانی های گسترده در این کشور و کشته شدن 120 اسرائیلی انجامید که قریب به اتفاق آنها نظامی بودند. گروه حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است و همچنین اسرائیل از آن سر تا کنون از رویارویی بزرگ نظامی پرهیز کردند. خبرگزاری رویترز می نویسد در تماس هایی که با مقام های اسرائیل گرفته، هنوز موفق به دریافت واکنش به این خبر نشده است. کیوان،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد با هم گوش کنیم. استعفا بعد از 37 سال حکومت. رابرت موگابه پیرترین رهبر سیاسی جهان سرانجام از ریاست جمهوری زیمبابوه کناره‌گیری کرد. گزارشی داریم از این موضوع. در 19 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای پرستو فروهر به اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو شده.
سال گذشته هم که من برای برگزاری 18 سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، احضار شده بودم به اون دادسرایی که در اوین هست.
خانم فروهر در این برنامه برای من خواهد گفت که وضعیت این روزهایش در تهران چگونه است. دور تازه فشارها بر بهائیان در ایران، این بار در سیستان و بلوچستان.
تعدادی از بهائیان در این ناحیه دستگیر شدند و حکمشون در اومده.
پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان، ما را در جریان آخرین خبرهای مربوط به دستگیری‌ها و فشار بر این اقلیت دینی قرار خواهد داد. از زلزله زدگان کرمانشاه چه خبر؟
دیروز هم بارش داشتیم، الان هم بارش باران داریم، وضعیت خیلی وخیمه.
از زبان یکی از امدادگران در منطقه خواهیم شنید که اوضاع در شهرها و روستاهای زلزله زده چگونه است. مقام‌های ایرانی مصرند که کار داعش به پایان رسیده. آیا واقعاً کار داعش تمام شده؟
داعش هم تمام شده هم تمام نشده.
و اتهامات علیه یک ایرانی در پرونده خبرساز هک شرکت HBO. طرفداران گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت منتظر باشند که این گزارش گوشه های پنهانی را از جنجال هک شدن سریال محبوبشان فاش میکنه. همه اینها و گزارش های بیشتر در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب اول از همه بریم سراغ رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه که در 37 سال گذشته قدرت رو در کشورش قبضه کرده بود و در روز سه‌شنبه، روزی که با هم به پایانش رسیدیم، در نامه‌ای به پارلمان این کشور از سمت خودش استعفا کرد. از لحظه‌ای که خبر استعفای رابرت موگابه منتشر شد، شبکه‌های خبری معتبر دنیا پر شدند از تصاویر مردمی که سر از پا نمی‌شناختند و در برابر دوربین‌های خبرنگاران همراه با جشن و پایکوبی فریاد می‌زدند ما خوشحالیم. در نامه‌ای که رابرت موگابه خطاب به پارلمان کشورش نوشته آمده است: تصمیم من برای استعفا داوطلبانه است. یکی از دلایل استعفایم این است که نگران وضع مردم هستم و همچنین می‌خواهم که قدرت به شکل مسالمت‌آمیز و بدون خشونت منتقل شود. وقتی رئیس پارلمان زیمبابوه این جملات از نامه رابرت موگابه را قرائت کرد، در همان پارلمان برخی از نمایندگان از خوشحالی فریاد کشیدند و استعفای رئیس جمهور کشورشان را جشن گرفتند. لاومور ماتوکه، بازرس حزب حاکم، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که امرسون منانگاگوا، معاون برکنار شده موگابه، قدرت را در این کشور در دست خواهد گرفت. آقای منانگاگوا اخیراً از زیمبابوه فرار کرده. آقای موگابه که در سن 93 سالگی عنوان پیرترین رهبر سیاسی جهان را به دوش می‌کشید، در نامه‌اش نوشته که روال قانونی برای انتخاب جانشینش باید طی شود. استعفای رابرت موگابه موجب شد تا روند استیضاح او که در پارلمان و توسط حزب زانو پی اف آغاز شده بود متوقف شود. زانو پی اف یا اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه، جبهه میهن پرستانه، حزبی است که بعد از سالها مبارزه علیه نجات پرستی به رهبری رابرت موگابه، در سال 1980 میلادی، 37 سال پیش، قدرت را در این کشور جنوب شرق آفریقا به دست گرفت. زانو پی اف در حالی روز سه‌شنبه استیضاح رابرت موگابه را آغاز کرده بود که پیشتر کمیته مرکزی این حزب آقای موگابه را از مقام رهبری حزب خلع کرده بود. به نوشته اسوسییتد پرس، امرسون منانگاگوا که همکنون برای ریاست حکومت آماده می شود، برای سالهای دراز معاون رابرت موگابه بوده و به بیرحمی معروف است. ساعتی قبل از استعفا، آقای منانگاگوا در بیانیه‌ای از آقای موگابه خواسته بود که به اعتراض‌های ملت احترام بگذارد و از مقام خود کناره‌گیری کند. گریس موگابه، همسر آقای موگابه، خود یکی از کسانی بود که در نگاه برخی برای جانشینی آماده میشد. او که رهبری یکی از جناح‌های حزب زانو پی اف را بر عهده داشت، از طراحان اصلی اخراج آقای منانگاگوا بود. احتمال یک انتقال قدرت درون خانوادگی یکی از مهمترین دلایلی بود که ارتش زیمبابوه را بران داشت که هفته گذشته علیه آقای موگابه وارد عمل شود. امرسون منانگاگوا از جمله سیاستمداری است که نیروهای وفادار بسیاری در ارتش دارد. آقای منانگاگوا در اوایل دهه پیش میلادی به دلیل جلوگیری از توسعه سیاسی و پیشرفت دموکراسی در زیمبابوه از سوی ایالات متحده آمریکا هدف تحریم قرار گرفت. رابرت موگابه که در روز سه‌شنبه به حکومتش پایان داد، یکی از قهرمانان مهم نبرد مردم زیمبابوه علیه حکومت سفیدپوستان در کشورش بود. او که در سالهای دهه 80 میلادی بیشتر به عنوان یک آزادی‌خواه با ستایش رسانه‌ها و روشنفکران کشورش روبرو بود، آرام آرام به دلیل قبضه قدرت، سرکوب مخالفان و عدم پایبندی به اصول دموکراسی به برپایی دیکتاتوری در زیمبابوه متهم شد. در ساعت 12:11 مجله نیمه شب امشب رو پی میگیریم. در 19 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، پرسو فروهر که برای برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر به تهران رفته، با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات روبرو شده است. آنطور که خانم فروهر در وبسایت شخصیش خبر داده، حدود 2 هفته پیش هنگام ورود به ایران پاسپورتش در فرودگاه ضبط شد و پس از مراجعه به دفتر نهاد ریاست جمهوری به او گفته شد که شنبه آینده 4 آذر باید به دادگاه مراجعه کند. در این حال به او گفته شده که با شرط و شروطی اجازه دارد مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر را برگزار کند. داریوش و پروانه فروهر 19 سال پیش در خانه خود در تهران به قتل رسیدند و مدتی بعد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای بی سابقه اعلام کرد که گروهی از کارمندان و مقامات بلندپایه این وزارتخانه در این قتل‌ها دست داشتند. پرسو فروهر در مصاحبه‌ای با جمشید زند از جزئیات اتهاماتی که به او زده شده میگوید.
قضیه دادگاه مدتی است که ادامه داره. سال گذشته هم که من برای برگزاری 18مین سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، احضار شده بودم به اون دادسرایی که در اوین هست. اونجا به هر صورت قاضی تحقیقی بود. شاکی من هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هست و 2 اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. و خب مصداق‌هایی که آورده بودند واقعا در مورد هیچ کدوم از این اتهام‌ها صادق نبود. هم وکیلم هم من در چندین نوبت توضیحاتی دادیم، بعد لایحه‌ای نوشتیم و تمام پرسش‌هایی که شده بود پاسخ دادیم و امیدوار بودیم که واقعا پرونده‌ای که مبنای صحیحی نداره دیگه لااقل بسته بشه. بعد از مدتی منتها متاسفانه با خبر شدم که پرونده رو با همون 2 اتهام به دادگاه انقلاب فرستادند، شعبه 28، و زمان محاکمه تعیین کردند که در روز 4 آذر خواهد بود. در این فاصله‌ای که آمدم به ایران، بر اساس حق قانونی که دارم به همراه وکیلم دوباره رفتم برای خوندن اون پرونده و واقعا بسیار متاسفم که در این پرونده اون چه که هست بیش از هر چیزی جنبه تبلیغی و تند زبان تند و مواردی که واقعا برای هیچ کسی فکر نمی کنم در این سرزمین جرم باشه، برای من جرمه.
در پرونده که شما بهش اشاره کردین، بر اساس چه مدارک و شواهد و یا اظهارات شما این اتهامات به شما وارد شده؟
مثلا در مورد این که من میام به ایران برای گرفتن سالگرد، این رو با چنان لحنی نوشتند که انگار این جرمه. یا این که نوشتند که من با تحلیل سیاسی کشته شدن پدر و مادرم دستگاه امنیتی رو محکوم به این کار میکنم، در صورتی که دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات خودش سالها پیش اطلاعیه داده که مأمورین این وزارت خونه قتل‌ها رو انجام دادن. مواردی شبیه اینه و در واقع اون چه که من به عنوان کسی که این پرونده رو خونده به نظرم میاد اینه که قصد اینه که این صدا خاموش بشه، نه چیز دیگری، برای اینکه آنچه که میگن هیچ کدومش مصداق جرم نیست. نقد پرونده قتل پدر و مادر که نمیتونه در یک مملکتی جرم حساب بشه. پافشاری روی حق بزرگ داشت برای اونها که نمیتونه جرم حساب بشه. یا کارهای هنری که من کردم در جای دیگری نمایش داده شده، یعنی واقعا مصداقی نداره همه اینها. منتها آنچه که هست فرسایش عصبی داره، نوعی از آزردگی در آدم پدید میاره که به چه دلیل بایستی بهای چنین سنگینی برای دادخواهی قتل فجیع پدر و مادرم من بپردازم.
خانم فروهر، شما در وبسایت شخصیتون گفتین که مسئولان برگزاری مراسم سالگرد و با شرط و شروطی اجازهشو دادن. این شرط و شروط ها چی هست؟
گفتند الان چند سالیست، فکر میکنم از زمانی که واژه اعتدال در این مملکت باب شده باشه، میگند که شما بله البته حق دارید در فضای خصوصی و شخصی خودتون حق دارید که مراسم بزرگ داشت بگیرید برای پدر و مادرتون، اما ضد انقلاب سوء استفاده خواهد کرد، افراد مسئله دار خواهند آمد، همون حرف های مبهمی که بسیار حالت تبلیغی داره و هرچه که من سالهاست اصرار میکنم که بگید مصداق اینها آخه ضد انقلاب بالاخره بایستی یه تعریف حقوقی داشته باشه، چیه قضیه؟ یا میان سوء استفاده میکنند یعنی چی؟ به هر صورت حالا تمام اینها گفتند که آنچه اگر که چنین سوء استفاده ای بشه و حرفی زده بشه و کسانی بیان چیزی بگند و چیزی رو زیر سوال ببرند و یا هر چیزی، همه اینها مسئولیت شما خواهد بود و پروندهتون سنگین خواهد شد، ولی مجازید که مراسم بگیرید. برای اینکه ما بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم و قفل این ممنوعیت بشکنه، این بزرگ داشت در این روز برگزار بشه بدون اینکه آنچه که تهدید کردند سنگین شدن پرونده من اتفاق بیفته، به جای یک دقیقه سکوت 2 ساعت سکوت کنیم به یاد داریوش و پروانه فروهر، به یاد زندگی پربارشون، به یاد قتل فجیعشون، برای ادای احترام به خاطره اونها و به امید پیشبرد دادخواهی.
صدای پرستو فروهر رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم جمشید زند. گزارش ها حاکی از صدور حکم حبس برای تعدادی از شهروندان بهایی در استان سیستان و بلوچستان از سوی دستگاه قضایی ایران است. اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. بسیاری از شهروندان بهایی در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان در سالهای پس از انقلاب هدف انواع تبعیض‌ها قرار گرفتند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه بهائیان در لندن، نخست از او درباره جزئیات حبس شهروندان بهایی در استان سیستان و بلوچستان پرسیده. پدیده ثابتی:
تعدادی از باهایان در این ناحیه دستگیر شدن و حکمشون در اومده. البته ما این خبر رو نمیتونیم کاملا تایید بکنیم، ولی میدونیم که 3 نفر از این اشخاص، آقای هوشنگ مختاری، بیژن اسلامی، علی انوری، 3-4 ماه پیش اینا دستگیر شده بودن. اول اونها رو آزاد کردن و متاسفانه الان میبینیم که برای اونها به حبس تعزیری محکومشون کردن و بسیار متاسفیم. اینجوری که به نظر میاد اینجور اشخاص دوباره به علت اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل در جامعه باهایی هست. متاسفانه من فکر میکنم اونجوری که خبر به دست جامعه باهایی میرسه، در این ناحیه سیستان و بلوچستان و نواحی دیگه حمله علیه باهایان بسیار شدید شده، چون مثلا در ماه گذشته ما میدونیم که در کرمان 9 نفر رو دستگیر کردن، البته آزادشون کردن ولی خب با اذیت و آزار و با وجه وثیقه. در هرمزگان میدونیم که 5-6 ماه پیش با تعدادی دستگیر شده. برای همین به نظر میاد که در این ناحیه مامورین باز دارن به بهایان خیلی سخت میگیرن.
خانم صحبتی، الان آیا اطلاعی داریم که این شهروندانی که به حبس محکوم شدن به خدمات وکالتی از جمله دسترسی به وکیل براشون امکان پذیر بوده یا نه؟
در این مورد اطلاعی نداریم، ولی اونجوری که در فضای مجازی نوشته شده اینها نشون میده که حتی اموالشون هم مصادره شده، خونه هاشون و اموالشون هم مصادره کردن. البته این خبرها باید هنوز تایید بشه، ولی این منوال و عملکرد دولت ایران هستش که همینجوری با بهائیان رفتار میکنه.
خانم ثابتی، معمولا شهروندان بهائی که در سالهای اخیر بازداشت شدن یکی از اتهاماتشون اقدام علیه امنیت ملی هست. معمولا مسئولان قضایی در ایران در تفهیم این اتهام به این شهروندان به چه چیزهایی استناد میکنن که این اتهام رو به این شهروندان بهایی وارد میکنند؟
بله، این در حال لفظیه که اینها استفاده میکنند و فقط مشمول بهاییان نمیشه و سازمانهای حقوق بشری در این مورد به ایران اعتراض کردند و گفتن که منظورتون اقدام علیه امنیت ملی چی هست؟ میدونید اینها اصولا کسانی که عضو جامعه بهایی باشن و شناخته شده باشن اونها رو دستگیر میکنن، بیشتر برای تضعیف روحی جامعه بهائیان ایران هست، برای اینکه اینها درهای چرخان هستن، برای اینکه یه روز دستگیر میشن یه روز آزاد میشن، به هر حال این یک اثری برای تضعیف جامعه بهائی میذاره.
خانم ثابتی، خبر دیگری هم که داشتیم این بود که بازداشت گروه دیگری از شهروندان بهائی در کرمانشاه بوده، آیا جزئیاتی از این خبر هم دارین؟
در دو ناحیه بوده، یعنی در همین چند ماه اخیر. ماه گذشته در کرمانشاه بوده که 9 نفر دستگیر کردن، به وشو وظیفه آزاد کردن. در کرمان هم دوباره 2 ماه پیش باز یک مقدار دستگیری‌هایی بوده. باز برمیگردیم به 6-7 ماه پیش در هرمزگان هم بهائیان دستگیر شدند و به هر حال اینطور به نظر میاد که در این منطقه اقداماتی علیه بهائیان داره انجام میشه.
توضیحات پدیده ثابتی رو در مصاحبه با همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم. به گزارش ایسنا، روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در واکنش به انتقاد یک مقام بلندپایه دفتر رهبر جمهوری اسلامی وحید حقانیان از انتقادات مقام‌های دولتی درباره مسکن مهر، اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری و برخی دیگر از مقامات در این زمینه را بجا و به حق دانست و هر گونه سیاسی کاری در این زمینه را رد کرد. این گفته‌ها در واکنش به سخنان وحید حقانیان از دفتر رهبر جمهوری اسلامی ابراز شد که گفته بود نباید مسائل این چنینی را سیاسی کنیم. پروژه مسکن مهر از سوی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران آغاز و اجرا شد. احمدی نژاد در سال 90 گفته بود که با اجرای این پروژه تا پایان ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در دفاع از انتقادهای حسن روحانی از واحدهای مسکونی مسکن مهر در سر پل ذهاب گفت تخریب مسکن مهر در اثر زلزله بیشتر از سایر ساختمان‌ها بود. برخی ساختمان‌ها که در مسیر گسل هم بودند آسیب جدی ندیدند. او پرسش رئیس جمهوری ایران درباره زیاد بودن خسارت مسکن مهر را طبیعی دانست و در ادامه با عنوان اینکه البته همه مسکن‌های مهر سراسر کشور را یک پیمانکار نساخته تصریح کرد نمیتوان گفت که مسکن مهر در سراسر کشور مشکل دارد. سخنگوی دولت با بیان اینکه نباید برای مردم احساس ناامنی ایجاد کرد، خواستار بازبینی در مسکن مهر شد و گفت موضع رئیس جمهور به حق و بجا بود و نباید هر انتقادی که دولت می‌کند برچسب سیاسی خورده و تخطئه شود. محمد باقر نوبخت در این حال انتقادها از مسکن مهر را متوجه پیمانکار آن و نه دولت محمود احمدی نژاد دانست. او افزود اگر این انتقاد مطرح نمی شد در واقع به معنای آسان گذشتن دولت از این موضوع بود. به گفته سخنگوی دولت، سازنده مسکن مهر با توجه به افزایش هزینه های مسکن مصالحی انتخاب کرده بود که برای او ارزان تر تمام شود و حال به گفته آقای نوبخت دولت تلاش می کند با نظارت بیشتر کیفیت مسکن مهر را افزایش دهد. دفاع محمد باقر نوبخت از اظهارات حسن روحانی است در جریان دیدار از مناطق زلزله زده کرمانشاه. آقای روحانی گفته بود که وقتی به سر پل ذهاب رفته دیده است که چگونه خانه های مردم که در کنار خانه های مسکن مهر بود حتی شیشه هایش هم نشکسته بود، اما خانه های مسکن مهر تخریب شده بودند. او پس از بازگشت به تهران نیز در جلسه هیئت دولت به فساد در بخش پیمانکاری ساخت و ساز اشاره کرد. پس از انتشار نخستین تصاویر از تخریب ساختمان‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی نیز روز 22 آبان گفته بود که بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. این سخنان که از سوی شماری از چهره‌های حامی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مورد انتقاد قرار گرفت، در فضای مجازی و سیاسی ایران جنجال آفرین شد. وحید حقانیان، معاون پیگیری‌های ویژه دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، در جریان بازدید از مناطق زلزله زده، از آنچه که او سیاسی و شلوغکاری مقام‌های دولت روحانی درباره آسیب‌پذیری پروژه‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه نامید، انتقاد کرد.
سیاسی بازی، چون هر چیزی که سیاسی بشه همین داستانا توش پیدا میشه متأسفانه دیگه. یعنی این سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر، خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهورهای جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد مقاومتی که آقا مسکن مهر مثلا چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر ارتباط داره. ما اصلا بی خودی بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. مسکن مهر من خودم دیدم، کارشناس ما دیروز 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن دیدم، گفتن مشکل نداره سازمان.
وحید حقانیان پس از آن نیز بار دیگر از سخنانش در مورد مسکن مهر دفاع کرد و بدون عذرخواهی از سخنانش درباره معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که قصد توهین و جسارت به اسحاق جهانگیری را نداشته است. همزمان با این بحث ها روز دوشنبه 29 آبان مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس تهران، به خبرگزاری خانه ملت گفت که پس از زلزله کرمانشاه و برای پاسخگویی به افکار عمومی درباره مسائل مطرح در مورد مسکن مهر، 15 نماینده مجلس طرح تحقیق و تفحص از پروژه‌های مسکن مهر را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
البته بر اساس صحبت‌هایی که آقای کواکبیان از طراحان این طرح ارائه کرده، قرار هست که در این طرح تمام ساخت و سازهای انجام شده در دولت گذشته بررسی بشه و قاعدتا مواردی مانند استحکام و رعایت شدن استانداردهای ایمنی در طرحهای مسکن مهر، رعایت قوانین مربوطه و همینطور هزینه های طرح مسکن مهر و قانونی بودن یا غیر قانونی بودن اقداماتی که در این طرح ها انجام شده از جمله موارد تحقیق و تفحص هست.
با اینکه روابط عمومی راه و شهرسازی کرمانشاه اعلام کرده است، هنوز آمار دقیقی از میزان تلفات مسکن مهر مناطق زلزله زده به ویژه سر پل ذهاب وجود ندارد، اما گزارش‌های تایید نشده‌ای مبنی بر اینکه بیشتر قربانیان در این خانه‌ها زندگی می‌کردند منتشر شده است. در مقابل شماری از هواداران محمود احمدی نژاد نیز در شبکه‌های اجتماعی از طرح مسکن مهر حمایت کرده و نوشتند در صورت ساخته نشدن این خانه‌ها در نقاط آسیب دیده بر اثر زلزله شمار قربانیان بیشتر می‌بود.
گزارش بود از همکارم شیرین فامیلی. 10 روز از مرگبارترین زمین لرزه سال 2017 میلادی در غرب ایران می‌گذرد. آنطور که مقام‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی میگویند، در پی وقوع این زمین لرزه حدود 15,000 ساختمان به طور کامل یا جزئی تخریب شدند. با گذشت از روزهای نخست پس از زمین لرزه، نیازهای آسیب دیدگان این زلزله نیز تغییر کرده است. همکارم آرش حسنی‌ها در مصاحبه‌ای با آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان کردستان که در منطقه حضور دارد، از وضعیت این روزهای آسیب دیدگان از زمین لرزه پرسیده. آرمان غفوری:
چند روزی هوای بارشی منطقه زلزله زده رو گرفته. دیروز هم بارش داشتیم، الان هم بارش باران داریم. وضعیت خیلی وخیمه. تقریبا 99% هم روستا هم شهرستان ها تحت پوشش قرار گرفتن. چادر بهشون دیم از کمپین ها. دولت هم تا حدی کمک کرده، ولی دیگه واقعا باید دولت به فکر ساختن سرسنایی باشه برای این آوارگان.
آقای غفوری، وضعیت بهداشتی چطور هست؟ چون به هر حال الان نیازها متفاوت شده. تو خبرها بودش که شماری از کانکس هایی که حمام های صحرایی هست و واحد های بهداشتی صحرایی هست به منطقه ارسال شده. چقدر کمبود این امکانات وجود داره و چقدر این کانکس ها و این حمام های و واحد های بهداشتی موقت رسیده به منطقه؟
متاسفانه از لحاظ بهداشتی هم بررسی کنیم، اینم خودش یه بحران بزرگه. چون واقعا یه محله تقریبا شاید بگیم 1000 نفر باشه، برای هر 1000 نفر یک کانال گذاشتن واسه تشویق سرویس بهداشت، واسه حمام و واسه سرویس بهداشتی کلن. خیلی وضعیت وخیمی داره. همینجوری از لحاظ بهداشت رعایت نشده، یعنی سازماندهی نشدن از لحاظ بهداشتی. بیمارستان صحرایی داری ولی خب نمیرسه بهشون. ما الان شهر رو تماشا کنیم، پر از آشغال. این آشغال هم خود به خود بیمار میاره. متاسفانه سازماندهی نشده.
آقای غفوری، واحدهای اداری چطور؟ اونها مشغول به کار شدن مثل مدارس یا مثلا بانک ها یا واحدهای اداری دولتی که خدماتی رو باید ارائه بکنند، اونها آغاز به کار کردند یا اینکه همچنان تعطیل هستند؟
ادارات دولتی کاملا هنوز باز نشدن. کلیسای موقت رو گذاشتن واسه بانک ها. مدارس که هنوز باز نشده، بعضی از مدارس تخریب شدن، مساجد همینطور. اداره های دولتی نه، باز نشدن، هنوز از کار نشدن.
و بالاخره آقای غفوری، در خبرها داشتیم که شماری از ساکنان در چادرهایی که برای اسکان موقت زلزله زده ها تهیه شده با مشکلاتی از قبیل گاز گرفتگی یا برق گرفتگی روبرو شدن، چون به هر حال از وسایلی استفاده میشه برای گرمایش که وسایل مناسبی برای گرم کردن چادرها نیست. چقدر این خبرها واقعیت داره و آیا آماری از تلفات یا آسیب دیده ها از این موارد رو داریم؟
متاسفانه اینم خودش یک معضل بزرگه. بله، برای نمونه همین دیروز رفتیم سر زدیم بازرسی کنیم، یه چادری بود، دو تا خانواده تو یه چادر بودن، یه سیمی آورده بودن داخلش، دوغات ریخته بودن، برده بودن داخل چادر، در حال گرم کردن خودشون بودن، دیگه شب خوابیده بودن، گاز گرفته بودشون، گاز همون دوغات. البته در روستا هم داریم، در شهرم داریم دچار گاز گرفتگی شده، ولی آمارها خیلی کمه. خب نباید اینا پیش بیاد، باید هر چیزی تر به فکر سرپناهی واسه این آوارگان بود.
صدای آرمان غفوری رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم آرش حسنی. در پی پایان عملیات آزادسازی شهر ابو کمال که به عنوان پایان کار داعش تلقی شده، سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی پیام تبریکی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم طی سخنانی همین موضوع رو تبریک گفت. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به این موضوع پرداخته که این ادعا تا چه حد با واقعیت مطابقت دارد که کار داعش به پایان رسید.
رئیس جمهوری ایران و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیام‌های جداگانه پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش را تبریک گفتند. خبرگزاری‌های ایران صبح روز سه‌شنبه 30 آبان ماه گزارش دادند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز که در اردوگاه باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به اعلام پایان سیطره گروه حکومت اسلامی، این واقعه را به رهبر جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح و همچنین به قاسم سلیمانی تبریک گفت. به گزارش ایسنا، حسن روحانی پایان کار داعش را خبری خوش برای منطقه و ایران دانست و گفت فردا رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای گفتگو پیرامون آینده و امنیت سوریه در روسیه گرد هم می آیند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در پیامی به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال را پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرد و آنچرا که پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت سازی خواند، به آیت الله خامنه ای و ملت‌های ایران و عراق و سوریه تبریک گفت. قاسم سلیمانی در نامه خود بار دیگر ایجاد داعش را به آمریکا نسبت داد. این سخنان در حالی بیان شد که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در سوریه و عراق با رهبری آمریکا شکل گرفت و عملیاتی شد. حضور نظامی ایران در سوریه و عراق همواره با انتقاد آمریکا مواجه بود. گروه حکومت اسلامی طی سالهای اخیر همواره پس از هر شکست کوشیده است بار دیگر با توسل به مهاجمان انتحاری مواضع از دست رفته را باز پس گیرد. با توجه به این سابقه، اقدام مقامهای ایرانی برای اعلام پایان کار داعش تا چه حد میتواند مبتنی بر واقعیت باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در تشریح این موضوع معتقد است
داعش هم تمام شده هم تمام نشده. داعشی که سرزمین داشت و خلافت اسلامی اعلام کرده بود و حتی موفق شده بود یک وحدت ارضی از رقه سوریه تا موصل ایجاد بکنه، این داعش دیگه تمام شده. به عنوان دولت، به اصطلاح به عنوان خلافت و عنوان یک سازمانی که آدرس داشت، محلی داشت که میشد بفهمی کجا هستن، ولی داعش به عنوان تفکر تمام نشده. داعش حتی به عنوان سازمان هم تمام نشده، چون به هر حال چندین هزار نفر بودن در این جریان و این چندین هزار نفر ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدن و ما نمیدونیم که آیا همشون تفکرات داعشی رو کنار گذاشتن و بنابراین ما از این به بعد در شهرهای مختلف سوریه و عراق و احتمالاً جاهای دیگه با حرکت‌های تروریستی زیرزمینی که این افرادی که به هر حال روزی در این خلافت بودن و در شهرهای متفاوت پراکنده خواهند شد روبرو خواهیم بود، اینه که تا زمانی که حتی دولت‌های خارج از منطقه آمریکا، روسیه و غیره برای کشورها اتخاذ نکنند سیاست دیگری، این تفکر ادامه خواهد داشت و این مسئله حتی مسئله امنیتی برای سطح جهان خواهد بود. بنابراین پایان داعش به این صورت اعلام کردن به عقیده من هنوز خیلی زود هست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک روز پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای سوری خود بشار اسد از روبه پایان بودن عملیات نظامی مسکو در حمایت از اسد در سوریه خبر داد، ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه نیز نظر مشابهی را بیان کرد. گروه داعش در این حال در سوریه و عراق از مدت‌ها پیش با بمباران سنگین نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواجه بوده و گروه‌های مسلح مورد حمایت آمریکا موفق شدند چندی پیش رقه پایتخت خودخوانده داعش را در سوریه به تصرف درآورده و این گروه را در بخش‌های وسیعی از شمال و شرق سوریه به عقب برانند. اگر پایان عمر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش واقعیت داشته باشد، نیم نگاهی به تأثیری که ظهور این خلافت خودخوانده بر مسائل جهانی گذاشته می‌تواند با اهمیت باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه ابتدا از تأثیر ظهور و سقوط این گروه بر مسائل ایران می‌گوید.
ابعاد سیاسی تبلیغاتی مبارزه با داعش شاید حتی مهمتر از ابعاد نظامی و امنیتی اون باشه، نه تنها برای جهان غرب، حتی برای جمهوری اسلامی ایران. به عنوان نمونه، در ایران پدیده داعش باعث شده که جمهوری اسلامی تا حالا میلیاردها دلار هزینه بکنه. گفته میشه در 3 سال اخیر به طور متوسط 1/3 درآمد نفتی ایران صرف مبارزه با داعش شده. باعث شد پای روس‌ها به ایران باز بشه، برخلاف قانون اساسی به روس‌ها پایگاه نظامی بدند. صدها کشته ایران در سوریه و عراق داده، روابط سیاسی ایران با عرب به هم ریخت، سیاست خارجی ایران دگرگون شد، پدیده داعش معادلات بین المللی رو هم تغییر داده، در داخل کشورهای اروپایی و غربی هم تغییرات عظیمی رو میبینیم. این پدیده ها هیچ کدام به سادگی قابل مهار نیستند، سالها طول خواهد کشید تا اثرات این پدیده ها در واقع فروکش بکنه.
ابوبکر البغدادی رهبر داعش 3 سال پیش در سال 2014 در مسجد نوری شهر موصل اعلام خلافت کرد و اعضای گروه وی با عملیات سنگین انتحاری و کشتار وسیع مخالفان و اسیران موفق شدند به سرعت بر منطقه‌ای به وسعت بریتانیا مستولی شوند. داعش پس از آن چندین اقدام انتحاری پرتلفات را در قاره اروپا و برخی مناطق دیگر علیه شهروندان غیر نظامی انجام داد که بیشتر آنها در رقه ریزی و آماده اجرا می شد. از آن زمان ائتلافی از قدرت‌های غربی علیه داعش شکل گرفت و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تیر ماه جاری خبر داد که گروه موسوم به حکومت اسلامی به سرعت در حال سقوط است و در همان ماه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم ضمن اشاره به گسترش ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی از پیروزی قریب الوقوع بر این گروه خبر داد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. دفتر دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک روز سه‌شنبه یک شهروند ایران را به رخنه به سیستم کامپیوتری یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید و پخش فیلم در آمریکا و باج‌خواهی از آن متهم کرد. در ادعانامه دادستانی متهم بهزاد مصری معرفی شده که در گذشته هم در رخنه به صدها وبسایت در نقاط مختلف جهان و همکاری با حکومت جمهوری اسلامی ایران دست داشته. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بهزاد مصری هکری ایرانی است که به گفته دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک توانسته با رخنه به سیستم کامپیوتری شرکت HBO نسخه های پخش نشده چند برنامه تلویزیونی و چندین فیلمنامه از سریال بازی تاج و تخت را به دست آورد. دادستانی نیویورک اعلام کرده که بهزاد مصری پس از دستیابی به این فیلم‌ها و فیلمنامه بخش های پخش نشده این فیلم‌ها با ارسال ایمیل ناشناسی از شرکت HBO خواسته است 5.5 میلیون دلار به صورت بیت کوین که نوعی پول مجازی است به وی بپردازد. در این ایمیل وی تهدید کرده بود که در صورت عدم پرداخت این پول فیلم‌ها و اسناد محرمانه HBO را منتشر خواهد کرد. بهزاد مصری در فضای مجازی از نام مستعار سکوت وحشت استفاده می‌کرد. دادستانی نیویورک در ادعانامه خود گفته است که بهزاد مصری از ماه مه سال جاری تا ماه ژوئیه توانسته بود به سیستم کامپیوتری شرکت HBO و ایمیل های چند نفر از کارکنان آن رخنه کرده و فیلم ها اطلاعات و اسناد مورد نظرش را به دست آورد. وی پس از دستیابی به این فیلم ها قسمت های بسیار کوتاهی از آنها را در وبسایت های مختلف قرار داد و به گفته دادستانی در یکی از ایمیل های ناشناس خود مقدار پول درخواستی را هم به 6 میلیون دلار افزایش داد. در ادعانامه دادستانی به سوابق بهزاد مصری به عنوان یک هکر کامپیوتری حرفه‌ای هم اشاره شده است. به گفته مقامات آمریکایی آقای مصری با نیروهای مسلح ایران برای هدف قرار دادن سیستم‌های کامپیوتری و سرورهای ارتش اسرائیل در مفزارهای برنامه هسته‌ای و زیرساخت‌های آن کشور همکاری می‌کرد. دادستانی آمریکا همچنین گفته است که بهزاد مصری مدتی عضو یک گروه از هکرهای مستقر در ایران بود و در رخنه به صدها وبسایت در آمریکا و دیگر مناطق جهان دست داشت. شرکت HBO و دادستانی نیویورک در مورد پرداخت پول به بهزاد مصری و میزان خسارت مالی که به این شرکت آمریکایی وارد شده اظهار نظر نکردند. یکی از مقامات دادستانی نیویورک به خبرگزاری رویترز گفته است آقای مصری دستگیر نشده، ولی این مقام دادستانی در مورد محل اقامت او حاضر به اظهار نظر نشده است. این در حالی است که در ادعانامه آقای مصری هکری معرفی شده که محل کارش ایران است. دولت ایران تا کنون درباره محل اقامت، سابقه کاری بهزاد مصری و اتهامات مطرح شده از طرف دادستانی آمریکا واکنشی نشان نداده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. یکی از سخنرانی‌های روز سه‌شنبه در کنفرانس سالانه مجمع مطالعات خاورمیانه درباره بررسی روابط ایران و چین به ویژه در زمینه اقتصادی بوده. جواد کوروشی گزارشگر رادیو فردا که برای پوشش خبری این کنفرانس به واشنگتن اعزام شده، با سوسن سیاوشی از دانشگاه ترینیتی در تگزاس ارائه کننده تحقیق یاد شده گفتگو کرده و در آغاز از وضعیت روابط فعلی ایران و چین پرسیده.
ببینید الان رابطه ایران و چین از نظر اقتصادی به مرحله خیلی بالایی رسیده، خصوصا که چین بزرگترین بازار برای ایران چه از نظر صادرات و چه از نظر واردات. بنابراین این رابطه اقتصادی اثر خودش رو خواهد داشت در دراز مدت و کوتاه مدت. البته ببین ایران در زمانهای مختلف، مثلا زمان احمدی نژاد، میخواست، یعنی بیشتر کسایی که در ایران به جناح کانسرواتیو تعلق دارن بیشتر مایلن که با چین نگاهشون رو به طرف شر بکنن، در صورتی که بیشتر رفرمیست ها میخوان که غرب دوباره آشتی بکنن.
ولی خب به هر حال به رغم این نزدیکی های بین چین و ایران، چین هر موقع آمریکا فشار آورده مثلا پولای ایران رو در چین بلوکه کرده.
بله، البته دولت ایران گفت اون بلوکه کردن واقعا گسترده تر از ایرانه، یعنی چین میخواد از پولشویی جلوگیری کنه. کسایی که در جناح کانسرواتیو هستن میخوان بگن یعنی چین کاری نکرده. درسته این یه مقدار در محافل ایرانی باعث انتقاد برای چین شد، ولی در مجموع ایران از نظر استراتژیک در منطقه خیلی تنهاست. چین و روسیه و هند میتونن از نظر جیوپولیتیکی برای ایران مفید واقع بشن، ولی ایران و چین در حال حاضر بیشتر تمرکزشون روی مسائل اقتصادی. چین الان بزرگترین عرضه کننده چیزهای نظامی است، ولی مقدارش کمه، مقدارش زیاد نیست. ایران خودش الان خیلی بیشتر درست میکنه. بنابراین من فکر میکنم چین در دراز مدت شریک اقتصادی ایران باقی خواهد ماند، ولی از نظر جیوپولیتیک یه مقدار به خاطر خود چین
منافع ملی خودش رو دنبال میکنه. ولی خب همین روابط اقتصادی باعث شده که در ایران در 20 سال گذشته که چین وارد بازار شده بسیاری از تولید کنندگان ایرانی از بین برن، یا که برشکست کنن. خب اینو چگونه میتونه ایران جلوشو بگیره؟
این مسئله‌ایه که اتفاقا رفورمیست ها صحبتشو کردن، ولی وقتی شی جنپینگ آمد ایران، اینا 600 بیلیون کانترکت بستن برای 10 سال آینده. بنابراین من فکر میکنم که درسته که این مسئلهیه برای گروهی از ایرانیان، ولی در بالا من فکر کنم تصمیم رو گرفتن که روابط اقتصادی رو ادامه بدن و گسترده ترش بکنن.
یعنی شما چشمنداز رابطه ایران و چین رو، چون چین به هر حال الان که مسئله تحریم های دوباره مطرحه، چین هم ظاهراً مخالفتی با این قضیه نداره، یعنی چین دوباره بر پای منافع ملی خودش حتی ممکنه این تحریم ها رو هم به ویژه در زمینه بانکی و
من فکر میکنم این دفعه یه کمی فرق داره، به خاطر اینکه اروپایی ها هم تا حد زیادی با امریکا در مخالفت هستن و به خاطر همین من فکر میکنم اگر امریکا بخواد خودش با خودش این تحریم ها رو ادامه بده و بیشتر بکنه، البته مهم ها، خیلی مهم، گلوبالیزیشن خیلی پیچیده است و این تحریم ها بالاخره بر میگرده به گروه های مختلف، ولی ممکنه که دولت های اروپایی شروع کنن کمپانی هاشون رو حفاظت کنن، چون یک قانونی دارن که مثل اینکه میتونن این کار رو بکنن از یه جانبی. بنابراین من فکر میکنم که ممکنه این بار تحریم ها به اون صورت کار نکنه و چین هم ممکنه به خاطر منافع خودش با این تحریم ها جلو نره، چون راه های دیگه اینا دارن پیدا میکنن که با این تحریم ها مقابله بکنن.
صدای سوسن سیاوشی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم جواد کوروشی. بابت کیفیت بد صدا از شما عذر میخوام. در ادامه حبیب روشنزاده ما را با خودش خواهد برد به تازه ترین خبرهای دنیای ورزش.
یک عضو تیم ملی جودوی ایران که در مسابقات جایزه بزرگ هلند شرکت کرده بود از تیم ملی جودوی ایران جدا شد و به کشور باز نگشت. به گزارش ایسنا، محمد رشنون نژاد جودوکار وزن 60 کیلوگرم تیم ملی ایران اردوی تیم ملی را ترک گفته و حاضر به بازگشت به کشور نشده است. در عکسی هم که کانال خبری فدراسیون جودو از بازگشت تیم ملی منتشر کرده، از 6 عضو تیم ملی 5 نفر در عکس حضور دارند و محمد رشنون نژاد غایب است. گزارش ها حاکیست محمد رضا رودکی مدیر تیم های ملی جودوی ایران در هلند مانده تا شاید رشنون نژاد را راضی به بازگشت به کشور کنند. در گزارش ها علت امتناع این جودوکار از بازگشت به کشور عنوان نشده است. نگرانی مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری ایران برای ویزای آمریکا رفع شد و ویزاهای گروه اول وزنه‌برداران و کادر فنی تیم ملی ایران صادر شد. روادید 8 تن دیگر نیز قرار است امروز چهارشنبه برسد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان یک هفته دیگر در شهر آناهایم کالیفرنیا آغاز می شود. در نخستین روز مسابقات کشتی قهرمانی جهان برای فرنگیکاران زیر 23 سال در لهستان، دو کشتیگیر ایران حذف شدند و دو نفر مدال برنز گرفتند. مدال‌های برنز را فرشاد بلفکه در 71 کیلو و پیام بوبیری در 75 کیلوگرم به دست آوردند. مهدی فلاح و امیر حسین حسینی به ترتیب در اوزان 85 و 98 کیلو با شکست از حریفان از دور رقابت‌ها حذف شدند. مسابقات در 4 وزن دوم امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. فالکاو، بازیکن برزیلی و یکی از بهترین گلزنان فوتسال یا فوتبال سالنی جهان، قصد دارد رکورد بهترین گلزن جهان را که در اختیار وحید شمسایی بازیکن ایرانی است از او بگیرد. به همین دلیل او که 2 بار از تیم ملی فوتسال برزیل خداحافظی کرده، می‌خواهد بار دیگر به صحنه بیاید تا شاید فاصله 4 گل را پر کند. همین امر وحید شمسایی دارنده بهترین رکورد آقای گلی جهان را سخت به تلاش و البته تعجب واداشته.
دفعه سوم تو لبنان به خود من گفت این دوتا بازی آخرمه، یه ساعت بدشم تو این ایستاش گذاشت خداحافظ تیم ملی، خداحافظ پرچم،
و حالا بار دیگر قصد بازگشت دارد. به همین خاطر وحید شمسایی تلاش میکند دوباره به میدان بیاید تا رکورد جهانی خود را در فوتسال حفظ کند. رکورد شمسایی 392 گل است و فالکاو 388 گل. و دور پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا از ساعتی پیش در 8 شهر اروپا آغاز شده است که تا کنون نتیجه 2 بازی معلوم گشته. در مسکو تیم اسپارتاک مسکو در برابر ماریبور از اسلوونی 1-1 مساوی کرد و در استانبول هم تیم بشیکتاش زورش به پورتوی پرتغال نرسید و بازی 1-1 مساوی شد. ولی بشیکتاش با 11 امتیاز انتخابش از گروه جی برای مرحله حذفی لیگ قهرمانان قطعی است. 6 بازی دیگر هم اکنون ادامه دارد که نتایج آن در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
گزارش ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم. در ادامه بازپخش برنامه هفتگی جامعه رو خواهیم داشت که روزهای سه‌شنبه در مجله شامگاهی برای نخستین بار پخش میشه و در مجله نیمه شب بامداد چهارشنبه هم تکرار میشه. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، یادآوری کنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داره. در توییتر و تلگرام میتونید ما رو دنبال بکنید. در تلگرام آدرس کانال رادیو فردا هست @radiofarda و رادیو فرداش هم سر همه سرچ کنید پیدا میکنید، عضو کانال بشید و خبرها رو اونجا دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در ادامه برنامه جامعه رو از فهیمه خضر حیدری میشنوید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. یک هفته از زلزله در کرمانشاه و نواحی مرزی غرب ایران می‌گذرد. زندگی در این مناطق ناگهان چهره عوض کرده. ناگهان شهروندانی که خانه و زندگی و کار و شرایط عادی داشتند به بی‌خانمان‌ها بدل شدند. ناگهان بسیاری از مردم عزادار عزیزانشان شدند. در روستاها و شهرهای زلزله زده مردم هستی باخته و رنج دیده برجا ماندند. درک این واقعیت برای کودکان شاید سخت‌تر از هر کس دیگری باشد. کودکی که هنوز تعریف درستی از فاجعه ندارد، هنوز آنقدر زندگی نکرده که با رنج‌ها و خدشه‌های زیستن آشنا و آزموده باشد، ناگهان خود را در قلب فاجعه، در مرکز رنج‌های جهان پیدا می‌کند. از این کودکان چه می‌دانیم؟ بسیاری از این کودکان حتی فارسی حرف زدن نمی‌دانند و غمشان را فقط به زبان کردی بلدند بگویند. حامد فرمند، پژوهشگر حقوق کودکان:
مسئله اول تفاوت‌های بچه‌هایی است که با این شرایط مواجه شدن، یعنی تفاوت سن، تفاوت جنسیت، تفاوت شرایطی که تجربه کردند. گزارش‌هایی که می‌شنویم بعضن شامل بچه‌هایی میشه که حتی خون زندگیشون هم آسیب دیده، چندانی ندیده، پدر مادرشون هم کنارشون هستن اما دچار شوک شدید هستن. و خب کنارش هم باز کودکانی هم داریم که به ظاهر ظاهراً چیزی رو بروز نمی‌دن اما می‌دونیم که خب با ترامای شاید از دست دادن والدینشون احیانا مواجه شدن. کودکانی که نوجوان هستن مثلا و توی سنین کمی نزدیک بزرگسالی قرار گرفتن، یا کودکانی که تو سنین کاملا خردسالی هستن و احیانا امکان تکلم ندارن، هنوز وارد فصل گفتگو کردن و صحبت کردن نشدن. هر کدوم از اینها شرایط متفاوت رو تجربه میکنن متناسب با اتفاقی که براشون افتاده. اما اون چیزی که به طور کلی مطرح هستش که اینها مجموعه شرایطی که اتفاق افتاده باعث بروز شوک، بروز تروما میشه و خب خیلی لازمه با هر کدوم از اینها بدونیم که چطور برخورد بکنیم و چطور اینها رو بتونیم حالا کمک‌های اولیه تو حوزه روان درمانی یا حمایت‌های روانی دست به اینها داشته باشیم.
برای کمک به این کودکان چه باید کرد؟ بهترین راه‌های التیام کوتاه مدت و فوری آنها چه می‌تواند باشد؟ آقای فرمند از اهمیت حفظ پیوند این کودکان تا حد ممکن با آدم‌ها و زبان و فضای مأنوس همیشگیشان می‌گوید.
مهمترین چیز هستش که ما بتونیم شرایط رو فراهم بکنیم که این کودکان منابع محلی و منابع نزدیک به خودشون دسترسی پیدا بکنن. منابع نزدیکشون منظورم خانوادهشون، پدر مادر و محل بعدی نزدیکترین اقوام و بعد همسایگان و دوستان قابل اعتمادشون هست و منابع محلی باز این افراد و گروه هایی هستن که تو اون محل هستند، مال اون منطقه هستند، فرهنگ اون منطقه رو میدونن و با اون زبان صحبت میکنن. کودکی که والدینش رو از دست داده، حالا خونه زندگیش هم احیانا از دست داده، به خصوص والدین رو وقتی از دست داده، اون منبع اصلی حمایت عاطفی و حمایت روانیش رو از دست داده و حالا ما بهترین کاری که بکنیم اینه که بتونیم منابع دیگر رو براش پیدا بکنیم. ممکنه خانواده نزدیکی رو داشته باشه، ممکنه دوستان نزدیک داشته باشه. خب اون زبان اون بچه‌ها خیلی اهمیت داره، یکی از مهمترین موانع حمایت روانی توی این مرحله به خصوص اون ناتوانی افراد غیر محلی به تکلم به زبان اونها هستش که این میتونه فشار روانی مضاعفی رو ایجاد بکنه یا امکان پذیر نباشه اون رابطه عاطفی. خب این افراد رو پیدا کردن یا این کودکان رو وصل کردن به اون گروه ها یا از حمایت های اونها استفاده کردن و یا خودمون به اونها وصل شدن از بهشون کمک کردن، این میتونه یکی از بهترین راههایی باشه که به این کودکان کمک بکنه.
بحران های ناگهانی و حوادث غیر مترقبه مثل سیل و طوفان و زلزله بستر مناسبی برای بروز و تشدید آسیب های روانی و اجتماعی در جامعه آسیب دیده فراهم میکند. بسیاری از ناظران و کارشناسان توصیه میکنند کودکانی که چنین تجربه‌ای را پشت سر میگذارند حتما از خدمات حرفه‌ای سلامت روان و تکنیک های مداخله در بحران به شکل تخصصی استفاده کنند، امکانی که اگر هم میسر باشد برای همه نیست و از طرفی نیازمند گذشت زمان بیشتری است تا شاید قبل از هر چیز سقف‌های تازه‌ای بالای سر کودکان سرمازده بنا شود. با این حال گروه‌های مختلفی از کتابخانه‌های محلی و گروه‌های نمایش گرفته تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این روزها راهی مناطق زلزله دیده شدند. کسانی برای بچه ها نمایش عروسکی اجرا کردند و کسانی برایشان کتاب هایی از جمله با موضوع رویارویی با این فاجعه هدیه بردند. با این همه همچنان جامعه شناسان هشدار می دهند که کودکان از گروه هایی هستند که آسیب بیشتری در این شرایط می بینند. کاظم علمداری یکی از آنهاست.
صدمات روحی و روانی که به مردم وارد می شه به خصوص به کودکان وارد می شه نیازمند امکانات جدیدی از امکانات تخصصی است که تنها از عهده دولت برمیاد و اگر دولت این آمادگی رو نداشته باشه قاعدتا باید با منتظر باشیم که این آسیب ها در دراز مدت هم به مردم به خصوص کودکان صدمات جدیدی وارد بکنه.
این جامعه شناس از به هم ریختن ساختار جامعه در شرایط پسا زلزله میگوید.
همه اینها در صورتی تأثیر پذیر خواهد بود، ممکن خواهد بود و مؤثر خواهد بود که اون شبکه اصلی یا اون سازمان اصلی که دولت باید فراهم بکنه وجود داشته باشه و میدونیم که در شرایط بحرانی و مدیریت بحران آماده سازی جامعه بسیار مهم هست و پیشگیری برای رخدادها یا پیامدهای بعد از اون. در این شرایط من فکر میکنم ساختار وقتی زلزله اتفاق میفته ساختار جامعه به هم میریزه و اون شبکه ها میتونن به طور موقت جایگزین بشن، ولی در صورتی میتونن مؤثر واقع بشن که بتونن نیازمندی های فوری رو به مردم پاسخ بدن و به مردم برسونن.
ساختار جامعه اما ظاهراً تنها در یکی دو حوزه یا اینجا و آنجا به هم نمی‌ریزد. اینطور که مهداد سید عسکری عضو پیشین شورایاری در ایران می‌گوید، زلزله دیدگان باید مراقب اموال تخریب شده خود هم باشند. او از وظایف دهیاران و اعضای شوراهای شهر در این شرایط می‌گوید.
نهاد روحانیت نهاد سنتی، نهاد دهیاران نهادیه که بین سنت و مدرن این دهیارانی که اخاب میشن عملا با سیستم انتخابی هست میتونن در بحث سازماندهی کمک ها چیزی که تا امروز هم تقریبا انجام دادن، یعنی بخشی از اون دهیارانی که حداقل تونستن فعال باشن کمک های که از طریق وزارت کشور هلال احمر یا انجوهای بزرگ بود و تونستن سازماندهی بکنن، بعد از میتونن در بخش های دیگه فعال بشن به لحاظ قانونی هم میتونن. به عنوان مثال در بحث انحصار وراثت ببینید الان کلی آدم فوت شد، اینها بحث انحصار وراثتشون هست و خب کسانی که در این شهرهای کوچک و دهات و اینا هستن در خصوص بحث انحصار وراثت میتونن با نهادهای مسئول ارتباط بگیرن و در خصوص بحث انحصار وراثت کمک بکنن. ما بر همیشه بعد از زلزله ها مدچار مشکلی هستیم، سری باندا پیدا میشن شروع میکنن به خرید زمین ها به خرید به جابجایی در امور اوقاف، اینها رو میتونن بسیار فعال باشن و جلوی این باندها وایسن. بسیاری از خونه هایی که الان در دهات فرو ریخته از بحث بیمه ای خب جدا بوده، اینا بیمه نداشتن، اینها میتونن بحثایی رو پیش ببرن که در خصوص مباحث کمک های دولتی رو بتونن خیلی مسئولانه تر پیش ببرن به جای اینکه از طریق همون سیستم قدیمی روحانیت یا سمی هستی مثلا پایگاه های بسیج مثلا مراجعه میشه. عموما تو این جور بحران ها واسه پخش کمک ها کمک های پایدار کمک های مدت دار اینها دهیاران میتونن این حرکت رو بکنن و این رو جلوتر ببرن.
شاید همه این جزئیات و گرفتاری ها و نگرانی های پس از فاجعه است که سبب میشود بزرگترهای درگیر و آسیب دیده، کمتر فرصت توجه به وحشت و هراس جدایی و مرگ در کودکان بازمانده از زلزله را داشته باشند. چه هدیه‌هایی میتوان برای این کودکان فرستاد؟ چگونه میتوان حالشان را کمی بهتر کرد؟ حامد فرمند، پژوهشگر حقوق کودکان:
شاید بهترین چیز وسایل خیلی ساده، بازی‌های خیلی ساده عمومی، بازی‌های فکری باشه، حالا متناسب با سن بچه‌ها و یا کتاب باشه. اما بهترین کار و بهترین پیشنهادی که بخصوص تو این زمان، یعنی چند روزی که گذشته از زلزله، بیشتر پیشنهادی که من روش تاکید می‌کنم این هستش که با این گروه‌ها تماس بگیریم، یعنی از سر خود وسیله‌ای رو تهیه نکنیم. به نظر من این مهمترین کار، بهترین کاری که هستش که میشه کرد. به عنوان مثال کانون پرورش فکری داره اونجا فعالیت می‌کنه، جمعیت مملی داره فعالیت میکنن. هر کدوم متخصصان خودشون دارن و مهمترین ویژگیشون هستش مال اون محله.
از جمله نکاتی که رعایت آن در رفتار با کودکان بازمانده از زلزله که خانواده خود را از دست داده اند توصیه میشود، همدردی همراه با پذیرش احساسات کودکان است. کودکان را میتوان با چیزهای کوچک، مثلا یک هدیه کوچک، دلخوش کرد. اگر به مناطق زلزله زده رفته اید، آغوش خود را از کودکان و نوجوانان بازمانده از این زلزله دریغ نکنید. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.